در حالی که بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود نرخ تورم سالانه در ایران را 13.5% برآورد کرده، آنچه اکثریت مردم ایران از بالا رفتن قیمت‌ها لمس و احساس می‌کنند، بسیار بیش از برآوردهای بانک مرکزی است. در همین حال تحلیل داده‌های آماری منتشر شده از قیمت اقلام اساسی مصرفی و همچنین شاخص بهای خدمات و کالاهای مصرفی در شهریور ماه سال جاری توسط خود بانک مرکزی اعتبار نرخ اعلام شده تورم از سوی این بانک را زیر پرسش می‌برد. بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور ماه در کل کشور 25.7% بوده که در مقایسه با نرخ تورم پایان مرداد ماه یعنی 19.3% 6.4% افزایش یافته است. افزایش نرخ تورم در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات 36.1% اعلام شده که در مقایسه با نرخ تورم در مرداد ماه که 26.3% بوده 9.8% افزایش داشته است. سامانه بانک مرکزی در بخش آمار و داده‌های خود نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را نیز ماهانه اعلام می‌کند. نگاهی به آمار ارائه شده در این بخش نشان می‌دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری در ایران در پایان شهریور ماه امسال 141.9 واحد برآورد شده. این در حالی است که شاخص مذکور در پایان سال 96 رقمی معادلی 109 واحد بوده است. یک محاسبه ساده از تفاوت دو شاخص یاد شده نشان می‌دهد که نرخ تورم از ابتدای سال 97 تا پایان شهریور ماه یعنی فقط در مدت 6 ماه حدود 24% بوده است. در صورتی که روند افزایش قیمت‌ها حتی بر روال 6 ماهه اول سال 97 ادامه یابد، تورم سال به سهولت از مرز 30% عبور خواهد کرد. تازه این سناریوی بسیار خوشبینانه نرخ تورم در سال 97 خواهد بود. در سناریوهای کمتر خوشبینانه و بدبینانه باید اثرات بسیار پرقدرت تورمی کاهش پول ملی که با تأخیر بر اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارد را بررسی کرد. مجله اقتصادی امشب ما به موضوع تورم و افزایش هزینه زندگی در ایران اختصاص دارد. امیر سیدی، کارشناس بازارهای مالی در ایران، میهمان این مجله اقتصادی هستند. اما قبلا ببینیم تورم در علم اقتصاد به چه معنی است. در فرهنگ ادبیات اقتصادی تورم به کاهش قدرت خرید پول ملی اطلاق می شود. تورم با بالا رفتن هزینه زندگی همراه است. در عمل امواج ناشی از کاهش ارزش واحد پول ملی به تدریج در تمامی سطوح اقتصاد ملی منتشر شده و تمامی گروه‌های مصرفی و تولیدی جامعه را بدون استثنا در بر می‌گیرد. نرخ تورم بر اساس شاخص کل قیمت خدمات و کالاهای مصرفی محاسبه می‌شود، روشی که برای درک پدیده تورمی کامل به نظر نمی‌رسد. در واقع پدیده تورمی عرصه بسیار وسیع‌تری را در بر می‌گیرد و بررسی ابعاد واقعی آن نباید تنها به مصرف خانوارها محدود شود. اقتصاددانان ایجاد تورم را ناشی از 4 عامل اصلی می‌دانند. این عوامل عبارتند از تورم ناشی از افزایش هزینه تولید، تورم ناشی از افزایش تقاضا، تورم وارداتی و تورم ناشی از افزایش نقدینگی در اقتصاد. در تورم ناشی از افزایش هزینه تولید، یعنی قیمت یک کالا در بازار زمانی افزایش می‌یابد که هزینه تولید آن کالا افزایش یابد، یا اینکه قیمت کالاها و خدماتی که برای تولید این کالا ضرورت دارد افزایش یابد. افزایش قیمت تولید معمولا ناشی از افزایش دستمزد و حقوق است. افزایش قیمت مواد اولیه قطعا بر قیمت تمام شده کالاها در بنگاه‌های تولیدی تاثیر افزایشی خواهد گذاشت. هنگامی که مواد اولیه برای فرایند تولید از خارج خریداری شده، از تورم وارداتی سخن گفته می شود. تورم ناشی از افزایش تقاضا، این نوع تورم زمانی مشاهده می شود که تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می یابد، اما بنگاه‌های تولیدی و خدماتی قادر به تامین تقاضای جدید ایجاد شده در بازار نیستند. در چنین شرایطی بنگاه‌های اقتصادی اقدام به سرمایه‌گذاری جدید برای افزایش تولید می کنند و افزایش سرمایه‌گذاری با بکارگیری نیروی کار جدید همراه می شود. این روند به نوبه خود باعث تحرک فعالیت‌های تولیدی و خدماتی می شود و در نتیجه افزایش بیشتر تقاضا در سطح جامعه را به دنبال خواهد داشت. و ما ببینیم تورم وارداتی چیست. در این نوع از تورم کاهش ارزش پول ملی نسبت به ارزهای معتبر مانند دلار و یورو موجب افزایش قیمت کالا و خدمات وارداتی می شود. این نوع تورم بر تمامی بخش‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد و بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها مستقیماً از این روند تأثیر می‌پذیرند. این پدیده تورمی می‌تواند با افزایش بسیار زیاد قیمت انرژی و یا محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی همراه بشود. چهارمین عامل تورم ناشی از افزایش نقدینگی است. بسیاری از اقتصاددانان عقیده دارند که تورم در یک کشور زمانی ایجاد می‌شود که نقدینگی، یعنی حجم پول در گردش در یک کشور نسبت به عرضه کالا و خدمات در آن کشور بسیار بیشتر است. در چنین شرایطی افزایش نقدینگی که توسط بانک‌های تجاری و یا توسط بانک مرکزی برای پوشش دادن بدهی‌های دولتی ایجاد شده منشأ ایجاد تورم است. بنابراین افزایش تقاضا و کاهش ارزش پول ملی از عوامل اصلی تغذیه کننده افزایش نقدینگی در کشور است. جناب سیدی، درود بر شما و سپاس از اینکه در این مجله اقتصادی شرکت می‌فرمایید.
درود بر شما و شنوندگان عزیز.
شما که در تهران مقیم هستید، افزایش قیمت‌ها را چگونه مشاهده می‌کنید؟ تورم واقعی در ایران، یعنی آنچه مردم با تمام وجود خودشون لمس می‌کنند را شما چطوری می‌بینید آقای سیدی؟
بله، مشخص است که تورم در ماه‌های گذشته روند افزایشی داشته و بعضا خب خیلی جاها با یه تأخیر، بعضی جاها به صورت همزمان داره میاد و خودشو نشون میده. اون اعدادی هم که بانک مرکزی اعلام میکنه یه جور مهندسی شده، داره نسبت تورم ها رو اعلام میکنه که نسبت تورم ها واحدش قطعا تورم نیست، ولی ما همون تورم ماهیانه هم که نگاه کنیم، بانک مرکزی مثلا برای یه ماه 9%، ماه قبل 6% و 3% جمع بزن، یعنی تا همین الان تورم امسال بالای 20% بوده تا اینجا. یعنی ادامه سال هم بریم شاید اصلا 40-50-60% هم بره بالاتر به اعتراف اونها. ولی خب همین الان هم شما تو خیلی از اقلام میبینید که تورم خیلی شدید اتفاق افتاده، مخصوصا کالای وارداتی هست و با ارز وارد میشده و شما حتی توی سوپرمارکت معمولی میرید ممکن مثلا یه ماده شوینده خاصی که استفاده میشه و ببینید قیمتش 4 برابر هم شده. تو بعضی از کالا مثلا مثل دخانیات سیگار دیدید مثلا 100% شاید قیمتها بیشتر رفته باشه بالا، از جا کمتر مثلا ممکنه هنوز 10-20%، ولی همه جا مشاهده میشه، یعنی کالا رفته بالا. یه پدیده دیگه ای که مشاهده میشه این هست که یه سری کالا اصلا دیگه نیست که شما بخواید بخرید. یعنی شما توی سوپرمارکت بزرگ که میرید خب یه سری کالا به وفور هنوز هست، ولی یه سری چیزایی که تا همین تابستون دیده میشد الان که شما ابتدای پاییز هست میرید میبینید دیگه اونها نیستن. و حالا منم خیلی اش رو اسمش میذارم کالاهای پس برجامی، یعنی قبل از برجام هم کالا نبودن و الان دوباره اونها هم حذف شده از سبد ارزی. یه سری کالای داخلی هم شما دیگه به اون راحتی نمی‌بینید که حالا مثلا توی محصولات لبنی به طور خاص من دیدم که این اتفاق افتاده که مثلا خیلی از چیزایی که راحت در دسترس بود نیست، اونم به خاطر اینکه قیمت‌ها به هم ریخته توی این محصولات. بنابراین بله، تورم بسیار بالاتر از اعداد رسمی هست و به نظرم نمیاد هنوز اون رشد به طور کامل اومده باشه و در قیمت کالاها خودش نشون داده باشه. حتما در ماه‌های آینده این روند ادامه پیدا می‌کنه احتمالاً و بعد از یه جایی هزینه تولید کننده و باز شروع به بالا رفتن میکنه، حقوق دستمزد رو باید در حقیقت تنظیم بکنن، هزینه های اونا میره بالا. و خب حالا یه سری از اقلام هست که دولت مثل بنزین و اینا هنوز به قیمتشون دست نزده، ولی اونا هم شاید مجبور بشه اصلاح کنه و برای این چرخه تا بخواد دوباره به تعادلی برسه این تورم تا چندین ماه پی بالا باقی خواهد.
با توجه به اجرای تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا علیه ایران که از 13 آبان ماه آینده اجرایی میشه، آقای سیدی، آیا به نظر شما شرایط بد تورمی که الان ما توصیف کردیم میتونه بدتر بشه؟
ببینید سه قسم ما داره. ببینید ما اقتصاد ایران الان وقتی میگیم نرخ دلار، ما با یه نرخ متنوعی روبرو هستیم. یعنی یه نرخیه که میریم توی بازار اسکناس میخریم، یه نرخیه که کالا میاد عرضه میشه بر اساس کشش تقاضا داره قیمت میخوره، دلار اون یه نرخ دیگه است. بنابراین عرضه و تقاضا با اهمیت اون کالا هست که این رو نشون میده. نکته بعد این که وقتی قیمت ها اینقدر بره بالا و هنوز حقوق دستمزد نرفته بالا، این خود به خود باعث میشه تو خیلی جاها تقاضا از بین بره. یعنی ما نباید اشتباه کنیم، فقیر شدن مردم رو با اینکه میتونه همزمان با یه تورم بالا با هم دیگه توأمان بشه. تا جایی که مثلا در یه حدی انضباط پولی بانکی رعایت بشه و مثلا هنوز حقوق دستمزد افزایش پیدا نکنه، عملا توی یه سری بخش تقاضا خواهد مرد. یعنی ما تقاضا نخواهیم داشت، احتمالا اونجاها هم تورم نخواهیم داشت. ولی توی اقلام اساسی که مثل خوراک افراد هست، مثل زندگی روزمره پوشاکشون هست، حمل و نقلشون هست، چیزای این تیپی، احتمالا اینا جاهایی که هیچ جور هم افراد نمیتونن تو زندگی ازش به این راحتی بگذرن، از چیزای دیگه ممکنه بگذرن، اینا احتمالا پس تورمشون تشدید میشه. حالا وقتی 13 آبان فروش نفت مثلا بخواد قطع بشه یا ورود ارز کمتر بشه، قاعدتا کالاهای وارداتی قیمتش به شدت بالا خواهد رفت، ولی مصرفش هم احتمالا به شدت پایین خواهد اومد. به جز اقلام اساسی یا حالا اقلامی که ممکنه دولت بیاد اون وسط به دخالتی بکنه، مثل دارو یا چیزای این شکلی یا کالای اساسی خوراکی و اینها، ولی قطعا هر چیزی که جزء لوکس و فانتزی زندگی یا حالا حتی لوکس هم نبوده، یه زندگی بهتر رو منظوماتش بوده، اینا احتمالاً کمیاب، گران و در حقیقت یا مصرفش هم کاهش پیدا خواهد.
روز گذشته شاخص سهام بورس تهران با جهش 7698 واحدی به ارتفاع 195000 واحدی رسید. به این ترتیب بازدهی بورس از ابتدای سال جاری از 100% نیز عبور کرد. جناب سیدی، افزایش 100% بورس تهران آن هم طی 6 ماه را شما چگونه بررسی می‌فرمایید؟ به نظر شما این افزایش بی سابقه چه ارتباطی می‌تونه با تورم و انتظارات بالای تورمی در ایران داشته باشه؟
ببینید، بازی بورس رو من بازی چند وجهی می‌بینم. یک وجهش همین مطلبی است که شما میگید، یعنی ما شرکت‌های بورسی ما اکثرا گزارشات ماهیانه منتشر می‌کنن که میگن که ما توی ماه چقدر تولید کردیم، با چه نرخی فروختیم. خب الان شما نگاه می‌کنید این روند افزایشی شده، یعنی مثلا شرکت‌های وجود دارن که همین الان دارن نرخ فروششون 3 برابر اول سال هست، مخصوصا اونایی که توانایی صادرات دارن و صادراتشون هم ارزش معاف از عرضه در مثلا بازار نیما یا سنایینا هست، عرضش هم آزاده، بعضی شرکت خیلی جزئی هست. و شرکت های داخلی مثلا شما میدید لاستیک سازی، روغن، نمیدونم قند و شکر، حالا قیمت های کنترل شده هست، بعضی جا مثلا لبنیاتی مجوز محدودی گرفتن، تجهیزات، هر جا شما میدید این افزایش نرخ رو میبینید. شرکت های صادراتی هم که ما تو بورس خیلی زیاد داریم، یا اونایی که نرخشون با دلار، مثل پالایشگاه پتروشیمی، فلزات و اینها، اونها هم شما میدید نرخ فروش. خب وقتی اینطوری باشه، یه نفر میاد حساب میکنه، میبینه شرکت فروششون داره میره بالا، سودشون پس میره بالاتر، پس این قطعا داره اون تورمی که توی جامعه اومده و گرونی شده اثرش رو روی این شرکت ها میذاره. این یه مطلب هست. ولی یه مطلب مهمتر هم هست. ببینید، بازار بورس ما به قیمت دلار ارزشش اومده پایین، با اینکه 100% رشد کرده، بازم ارزشش رفته پایین‌تر، چون که دلار بیش از 100% رشد کرده و این ارزش خیلی پایین است. یعنی ما صنایعی داریم توی این بورس که بالاخره هزینه گزافی طی 30 سال، 40 سال، 50 سال برای اینا شده و این هزینه خیلی وقتا دلاری بوده یا تکنولوژی دلاری بوده، حالا پالایشگاه پتروشیمی، کارخانه فولاد، معدن، هر چیزی که هست. و وقتی شما حساب میکنید، میبینید که اصلا شما این صنایع رو یه بار دیگه بخواید در این کشور بخواید به وجود بیارید، سرمایه گذاری که لازمه چندین برابر قیمت اونها در بورس. بنابراین این هم خودش یه عامل محرکه. یعنی در حقیقت این ریال که داره میره پایین، بورس بالا نمیره، ریال داره میره پایین، بورس هنوز نتونسته بره بالا، چون که احتمالاً به دلار و هنوز ریسکای سیستمی و اینها چشم‌انداز مثبتی واسه اینها نداره. بنابراین این دو بُعد رو بذاریم کنار هم دیگه، این رشد رو توضیح میده و اینکه حتی ادامه دار بودن این رشد رو توضیح میده. یه دلیل دیگه هم که وجود داره، الان دلار و طلا و اینا رشد خیلی زیادی کردن. ما دیدیم امروز هم یه اصلاحی توی بازارها اتفاق افتاد، نوسانات بازار رفت بالا. پول الان به این راحتی دیگه توی بازارهای موازی نمیتونه سود کسب کنه. برای همین این بازار بورس الان بازار جذابی شده شده و حجوم مردم اومده به این سمت تا اینایی که بالاخره جاموندن از بازارهای دیگه و ارزش پولشون از بین رفته یه مقدار از ارزش پولشون رو اینجا جبران کنن. این چند عامل در کنار هم دیگه این رشد رو به خوبی توضیح میده و احتمالاً هم ادامه دار خواهد.
از شما بسیار سپاسگزارم که در این مجله اقتصادی شرکت فرمودید و به پرسش های ما پاسخ دادید. برای شنوندگان عزیز یادآور میشوم که آقای امیر سیدی کارشناس بازارهای مالی ایران مقیم شهر تهران هستند.